درامانه رو مربوط به پوسته عرضیات دین بداند و شرط مسلمانی عبارت است از ایمان به ذات و گوهر دین. از آجا همهایان
دوستان فرصت برای سوال و جواب هم هست، اونجا خب فرصت کوتاهی ما متأسفانه چون باید اتاق رو سر ساعت تخلیه کنیم بنابراین نمیتونیم بریک بگیریم. اجازه بدیم دوستانی که میخوان بیرون برن خب برن بیرون برگردن، ولی دوستانی که سوال دارن میتونن سوالاتشون رو طرح کنن. چنان که دیدید و من اشاره کردم بحثای آقای دکتر زراقی بسیار پیشروه در جامعه ما، چه بین سکولارها و چه بین نواندیشان دینی بحثا باز نشده. ایشون از این بحث رو در ایران میکردن لابد الان چند تا زندان و اگر اصلا اجازه میدادن سخنرانی ادامه پیدا کنید لاحال حکم مرگشون ساده شده. به همین دلیل ولی خوشبختانه امیدواریم که در فضاهای سالم و علمی دانشگاهی بتونیم بحثا رو بدون تعصب و پیش‌داوری ها با سیر سطح طرح کنیم، باز کنیم. در حتی غرب همین بحثا نسبتا جدیده، همونطور که گفتید بعد از کلی مبارزات حق شناسی حق خواهی زنان مسئله حق خواهی اقلیت های جنسی جا افتاده. همین تراست همین دهه 70 در خود آمریکا قبل از اینکه انجمن روانشناسان آمریکا همجنسگرایی رو به عنوان یک گرایش چه غیر بیمار دونه و طبیعی به رسمیت بشناسه، خود در خود آمریکا این گرایش رو به عنوان یک بیماری، یک انحراف و غیر اخلاقی مضمون میدونستن. بنابراین این بحث اصولا و بازنگری نسبت به گرایش های جنسی در همین جامعه غرب و در مذهب یهودی مسیحی هم جدید هست و شجاعت زیادی لازم داره. آقای دکتر وقتی میخواستن دعوت کردیم که سخنرانی کنن میخواستن راجع به مسئله زنان در دیدگاه نوین اسلامی صحبت کنن. من پیشنهاد کردم بهشون نخیر در مورد همون مسئله همجنسگرایی صحبت کنیم، گفتن که اصلا خیلی داغ بشه ما رو از خودتون نتونه بحث دوستم. نه شما اینقدر ملایم و معقول صحبت میکنیم که مستقبلا آدم های داغ رو هم آروم خواهیم کرد. برحال حالا اجازه بدین که سوال هم بفرمایید.
من پیش از این که از شما رو فرمایش شما رو پاسخ بدم نکته رو عرض بکنم. من پیش از این که سالها پیش از سال گذشته مقاله در این باره نوشتم و منتشر کردم و از انصاف نگذاریم که بسیاری از عالمان دینی مسلمان حوزوی نسل جوانتر کاملا برخورد مثبت با این مقاله داشتن، یعنی کاملا به نظر میاد که نسل جدید علمایی که در حوزه های سنتی هم پرورده شدن آماده حداقل شنیدن هم نمیگم که به دو من این سخنان رو میپذیرم، اما آمادن که این سخنان رو بشنون و برها خود این هم گام مثبت بفرمید. خواهیم خواهیم
بلندتر بفرمایید.
وقتی که میگه که شما به این جوانان با چشم شنبه گرامی کنید یا اینا رو سپورت میکنید، بعد دختران خودش رو میده. یعنی اگر ما با اشاره به اون نیاز جسمی و یا هیجان که آموز شبیه برید من هم کنید در بردید این کنید دختران بودم برام تصمیل شما داده شد، چگونه این آقا به خودش اجازه میده دخترانش رو در مقابل اون مردان وحشی تجاوزگر
بذاره
و
ما کرامت زن در اینجا کجاسته؟ از فرده شما میخوام من امشب صحبت نکنم چون ایشون من فضولی کردم در
ببینید حالا این که واقعا این داستان ها رو چگونه باید تفسیر کرد کنید بحث مشکلی نیست. نه ببینید تقریبا هم مفسران قرآنی و هم مفسران عهد عتیق منظورشون نبود که به دخترای من ببرید، نه منظور این بود که ازدواج دختران خود دختران دوست ازدواج نکرد، منظور این بود که با دختران من ازدواج بکنید و این شیوه از مناسبات برای شما پسندیده تر است. این نحوه است که عمدتا در سنت این آیات درد شده این معنی که به دختران من رو ببرید برحال یعنی دوست دارن تصورشون بود که شاید به این شیوه در واقع اصلاح می در رفتار و مصورت بکنه. اما مثل یک کرامت زنان که شما اشاره کردید بذارید من یه بیان کلیتایی رو عرض بکنم. ببینید در واقع تمام این مسائلی که ما اینجا بنده اینجا عرض کردن در باره اقلیت های جنسی یا نقطه که شما مربوط به حقوق زنان اشاره کردید و نظایر این مسائل زیاده، تمام اینا جنبه های مختلف بحث حقوق بشر human rights و تفکر سنتی چه در جهان مسیحیت چه در جهان یهودیت چه در جهان اسلام و در آیین های دیگر اصولا با مقوله حقوق بشر مشکل است. علتش اینه که پدیده حقوق بشر نه پدیده مدرنی و سنت طول میکشه تا این مضمون رو در خود بپذیره، حلش بکنه، هضمش بکنه، بفهمتش و به تناسب او واکنش بده. ببینید جهان مسیحیت و یهودیت یه چیز حدود 500 سال فرصت داشتن که با این مفاهیم جدید خودشون رو تطبیق بدن و همچنان میبینید که گرفتارن و درگیر این بحث هستن. مسلمانان فرصت کمتری داشتن برای که این پدیده نوظهور رو به دقت بهتر و بیشتری بفهمن و لذا در درون خودشون این تموجات رو بپذیرند و حل و حضم بکنن. من به نظرم میاد اتفاقاتی که در جهان اسلام رخ میدهد برخلاف این که در رسانه های غربی چهره خشن طالبانی یا بن لادنی خیلی مطلوب طبع سیاستمداران و رسانه هاست، نه به گمان من در جهان اسلام جریانات نو اندیش و نو گرایانه ریشه های استوار پیدا میکند، جریانات سنتی سالم همچنان ریشه دارد. شما ببینید در امریکا آیت‌الله حسین نصر نماینده اسلام سنتی معتدل ملایم انسانی است و برحال کسانی نظیر نصر در جهان اسلام کم نیستند. مقدار زیادی شاید این تصویر معوج شده که بنابرای ملاحظات سیاسی از جهان اسلام داده می شود حدث به این معنی نیست که این تصویر غلط است. اسامه بن لادن بخش از این فرهنگه، بینش طالبانی بخش از این فرهنگه است و نباید با خودمون تعارف بکنیم و این جنبه ها رو ناگزیر بگیریم. ولی قرارم این است که ببینید یک از دینشناسان برجسته کانادایی کنت بارسمه نکته خیلی خوبی داره. اسمیت میگوید که ما چیزی به اسم کریستیانیتی نداریم، چیزی به اسم جایزم یا اسلام نداریم، اون که ما داریم یا هندویزم نداریم، چیزی که ما داریم اسلام پلاس اسجن کریستیانیتی به اضافه اسجن است. یعنی انواع اسلام ها بگیر، انواع مسیحیت ها در فرهنگ اسلامی مولانا مسلمان است، توجه میکنید ابن سینا مسلمان است، یا مثلا فرض کنید که احمد بن حنبل مسلمان است، توجه میکنید اینا همیشه هم بودن در مسیحیت هم همیشه است. فرانسوا آسیسی مسلمان است، مسیحی است، آکویناس مسیحی است، براخره اون پاپی هم که جنگ های صلیبی رو را انداخت و دنبال فرد بشه اون هم مسیحی است. فرض من این است که ما برای تعمیق جنبش حقوق بشر، جنبش نوپای حقوق بشر، به جای نفع و سرکوب باورهای دینی باید تلاش کنیم که جریاناتی رو که از منطق خود سنت دینی تبعیت میکنن و به امکانات جدید گشوده هستن اون جریانات رو بپرازن. من در اینجا نمونه ای رو برای شما عرض کردم. در سنت اسلامی معتدله سنتی است در درون اسلام و ما کاملا امروز می توانیم برای مواجهه سنجیده و خردمندانه با دستاوردهای جهان مدرن در واقع این شاخه از فرهنگ اسلامی، خردگرایی اسلامی رو دوباره احیا کنیم. و این کاری است که کسانی مثل محمد ارکون و بسیاری کسان دیگر در جهان اسلام مشتغل به او هستند و شدند. بنابراین عرض من این است که بحث حقوق زنان، بحث اقلیت‌های جنسی و غیره، اینا همه از حقوق فروع بحث حقوق بشر است و هر استراتژی که شما به طور کلی برای حل و جذب مقوله حقوق بشر در هاضمه فرهنگ خود به کار می‌بری، در مورد مصادیق او هم البته قابل استفاده است.
آقای احمد شد
شکرم از بحث شما و تشکر و خود آمد کنم. سوال داشتم تو قابلهای بحثتون گفتیم که رابطه جنسی اصلا تحمیل شد. آیا این در فرهنگ ما چه در اسلام؟ چون مثلا میدونم که در زبان عربی زمانی که میخوام بیانات از اعضا رو جشت کنن اش دارن در لکن هم دارن. ما زمانی که توی کارهای جامعه شناسی یا روان شناسی مراجعه میکنم کلمات اعضای بدن رو به مسائل جنسی که میرسه یا از عربی استفاده میکنی یا از لاتین. اینو مخاطب سوال کنم که آیا این تحقیق از فرهنگ ایرانی است یا فرهنگ اسلامی؟
ببینید این نکته مهمی وجود داره در جهان باستان درباره مفهوم و مقوله سکس. حداقل در سنت ادیان توحیدی این معنا خیلی آشکارتره. ببینید یکی از دلایلی که به لحاظ دینی زنان همیشه خطرناک محسوب می‌شدن این بود که فرهنگ دینی مردسالار و مهمترین چیزی که در این عالم می‌توانید روح یک مرد رو به عمیق‌ترین شیوه مفتون و مجذوب خود کنی رابطه یک زن است. برای زنان مهمترین رقیب خداوند به شما هستند و در واقع این نقطه ای که در این سنت ها این نوع برخورد ها با زنان می شود از جانب علمای دینی یا فرض کنید که مشایخ و غیره بیش از هر چیز نشانه قدرت نفوذ زنان بوده است بر مردان. این یک جنبه است که نباید فراموش کرد. نقطه دوم هم عرض کردم در واقع فرهنگ زهد همیشه بخشی از فرهنگ دینی بوده و زهد یکی از مهمترین جاهایی رو که نشانه میده مربوط به مسائل سکسی یا مسائل جنسی است. اما در مورد این که این تقبیح مسائل جنسی ریشه در کجا داره، به نظرم تقریبا شما میبینید که شما این شکل آشکار و علنی مسائل جنسی در حوزه عمومی تقریبا هم به مصطفیت از دوران فروید به این طرف است که مسائل جنسی برجسته میشه، مورد بحث و توجه قرار میگیره و محوریت او در زندگی انسانی آشکارا مورد بحث قرار میگیره. عرفای ما علیرغم اینکه نسبت به مسائل جنسی بدگمان بودن با سوء ظن نظر میکردن کاملا به قدرت مسائل جنسی معتقد بودن. شما ببینید در زبان یونانی واژه‌ای که برای مسائل جنسی به کار می‌رود، مثلا بین امروزه ما قدرت جنسی رو می‌گیم گونادوتروپ برای مثال، درسته؟ معرفت باطنی رو می‌گفتن گنوسیس. اینا ریشه‌اش یکیه، ریشه اینا یکیه، یعنی امر مقدس و امر جنسی در یک سطوح عمیق گویی با یکدیگر مرتبط. دلیلش این است در کار از الهیدان های ترکستان اشاره کردن، برای مثال ما در اندیشه های کرتلیخ میبینیم، کرتلیخ کرتلیخ فیلسوف متعلق ترکستان آلمانی که بعد در امریکا مستقر شد، کتاب مشهوری داره به اسم سیستماتیک تیالوجی، الهیات سیستماتیک، و در اونجا کرتلیخ به ما میگوید که در واقع اون بنیان اصلی، و شما میتونید تنین اندیشه های فروید و شوپنهاور رو در اینجا ببینید، اون بنیان اصلی که آدمی رو به حیات برمی انگیزه، چیزی که برکسون بهش میگه شور حیات، این تجلیات مختلف پیدا میکنه. ببینید این تمثیل مال تیره هست، میگه فرض بکنید که از بالا یک کوه سیلی روانه میشه. خب این سیل اگر شما کانال کشی نداشته باشید به هزار یک جا می رود و نهایتا حرز می رود، ویرانی می کند و در بردابی از میان می رود. اون می گوید این شور حیاتی وقتی که آبجکت موضوع و متعلق مشخص و معین ندارد ما بهش می گیم شهوت. اما به محض اینکه این شور جنس، این شور حیات موضوع مشخص و معین میابد، بهش میگیم عشق. یعنی مثل اینکه شما این آبی که از بالای کوه میاد به شما در مسیرش کانال کشی کردید، هدایتش میکنید، پشت سد میبریدش و پشت سد ازش انرژی میگیرید، نور میگیرید، گرما میگیرید، حرارت میگیرید، تازه میکنید. بنابراین از نظر این افراد حتی در جهان باستان ارتباط عمیقی میان عشق و سکس حضور داشت، شهوت حضور داشت. و حالا از دفعه جای بحث اینجا نیست، باید وقت مفصل تر بحث کنم. در آثار پدر مولانا بهاء ولد است، در کتابی که اسم معارف و اینجا بهاء ولد کسی نوادر فرزند ارفانی است. بهاء ولد در اونجا مناسبات روح عارف با خداوند رو تمثیل کرده است به یک تجربه جنسی که روح عارف گشوده می شود و حضور خداوند در خود می پذیرد و اوج تجربه جنسی رو او در اوج تجربه عرفانی رو تمثیل کرده است به اوج تجربه جنسی. و این تمثیلی که در مورد عیسی و مریم است به همین جاست، یعنی روح عارف رو به ذهن مریم تمثیل می کنه که خداوند، روح خداوند در اون می دمد در تجربه عرفانی و یک وجود مقدس یعنی عیسی در اون نسته می پنده که عبارت از اون معرفتی که در اون رو برای فرقاسه می شود. در فرهنگ مسیحی سنت سباستیان و قدیس ترسا جزو نخستین کسانی بودند که برای بیان مناسبات میان انسان و خداوند از ایمیجها، از تصاویر جنسی استفاده کردند. سنت سباستیان اتحاد روح عارف با خداوند رو ازدواج می‌نامند. این تعبیر ازدواج از دوران سنت سباستیان است که به تعبیر الهیات و عرفان مسیحی شده است. حالا عرض من این است، جهان قدیم به یک معنا به مسائل جنسی به معنای رقیب نگاه میکنه. علتش هم این بود که مجبور من در فرهنگ دیگه، علتش هم این بود که اهمیت و قدرت مسائل جنسی رو واقف بود. منتها مسائل جنسی که از او تعبیر به شهوت میکردن عبارت بود از اون شور حیات وقتی که در چهره ویرانگر خود متکلم میشود، تاجه میکنید. و لذا وقتی که اون به مثابه سیل میاد همه چیز رو با خود میشوید. یکی از مهمترین شیوه هایی که در سنت های دینی برای تبدیل این نیروی ویرانگر به یک نیروی سازنده به کار میبردن زهد بود. یعنی تصورشون این بود که ما در واقع از طریق زهد نیروی ویرانگر شور حیات رو که در واقع شهوت هست تبدیل میکنیم به نیروی سازنده که از اون تبدیل به عشق میکرد. البته تجربه تاریخی نشون داد که زهد از این جهت مؤثر واقع نمی شود و بسیاری از موارد نتیجه بخش نیست. طرایال از من این است که ریشه بسیار قدیمی تر و عمیق تر از فرهنگ ما، فرهنگ مسیحی، فرهنگ ایران باستان است و شما باید ریشه‌هاش رو در عمیق ترین و بنیادی ترین تجربه های وجود انسانی که بگید.
میشنم خودم یه سوال بکنم، شما راجع به حافظ و مولوی گفتید که اشعری بودن، آیا اینا در همه موارد اشعری هن یا تناقض هست توی نگاهشون؟ حتی مثلا چون من خیلی سختم یاد قبول کنم که حافظ همیشه اشعری بوده برخوردش یا مولوی حتی.
ببینید چند نکته واقعیتش اینه که تقریبا نه، واقعا به تمام اشعری و من البته اینجا باید درباره اشعریت سخنان بیشتری بگم. اشعریت یک مدل خیلی خیلی مهمه در حوزه بعد این رو به شما عرض میکنم. در فرهنگ ما حتی یک عارف برجسته وجود نداره که مرتضی باشه. نه عارف نه، عارف نه. نه شما یک عارف برجسته پیدا نمی‌کنید، حتی یک عارف پیدا نمی‌کنید که اشعری نبوده و مرتضی اعتبار. دلیلی داره، یعنی چیزی در اشعریت وجود داره که با نظام الهیاتی که مبتنی بر تجربه انکشاف است سر و کار داره. من برای شما، برای دوستان که با بحث الهیاتی جدید آشنان عرض می‌کنم، شما ببینید دعوایی میان معتزله و اشاعره در پروتستانتیسم جدید ورژن مدرنش دعوای رودولف بوتمان است و کارتبار. و شما اگر میخواید ببینید که چه چیزی در اشعریت وجود داشت که روح عارفان رو اینقدر به خودش مجذوب میکرد، متناظرش رو شما در الهیات بارتی میتونید ببینید که همه چیز از آن سو آغاز میشه. در واقع دعوای اینا ببینید که اشعاره میگفتن که قدرت خداوند نامحدود است و هیچ قیدی نمیپذیرد، ولی معتزله معتقد بودن که عدالت خداوند از قدرت او مهمتر است و باید قدرت نمیشه.
آقای
ازو آقا بله پایش من سرش اسلام
خیلی خوشحالم که میبینم این موضوع داره توی جامعه ایرانی صحبت میشه. من با من یه شخصی که دیگه هستم و از زمانی که کوچیک بودم تماشای دیدارم میاد که داستانه مختلفی از خودم و چیزهایی که دیدم. یکی از چیزهایی که برای من خیلی مهمه اینه که سکشوال ایدنتیتی، یعنی وقتی یک کسی به عنوان یه شخص شخصیتشو گی حساب میکنه همچنین سپاه قبول میشه، یه تمام جامعه های موضوع هست، یه موضوع قومیه. بیشتر کالچرهای دنیا هنوز دیدی که دارن به حالت قومی میبینن، یعنی من اگر مسلمونم پس تو نیستی، پس تو همه غیر منی، یا تو ترکی، یا تو نمیدونم عربی، یا نمیدونم، همینجور ادامه میده. و گی بودن ایمیدیتی یک شخص از خانواده و به قول امت مسلمان و یا هر امتی که شما میخواد حساب کنیم جدا میکنه، و این توی جامعه ما خیلی باعث شرمه، یعنی اصلا فرد بودن شرمه. اگر شما بخواید غیر راهی که دیگران میرن، و حتی ما اولین کسی که توی قرن 19 هم اومد در روزنامه درست کرد اسم قانون، شاه میاد میزنه روش سر اون شخصی که تو حق ننویسه، یک خشونتی توی فرهنگ ایران و اسلام هست به خاطر سالهای سالی که اتفاقهای بسیار ناراحت کننده افتاده در طی قرنهای مختلف. و به خاطر همین میبینم که از یک لحاظ این استدلال شما بسیار زیباست و خیلی خوشحال میشم که، یعنی خوشحالم که میبینم این چیزا داره به وجود میاره، ولی در ضمن یک خشونتی هست توی جامعهمون که حتی شما وقتی میخواستین صحبت کنین هنوز یه حالت این بود که انگار مثلا این ساکت تابوه. من میدونم که تابو هست که شما دارین بریک میکنید، و واقعا خوش میخوام بگم که رایت آن فور دوینگ ایت. واقعا خیلی تشکر میکنم که این جرأت رو دارین و صحبت رو کردین و این بحث رو شروع کردین، و این دیالوگ واقعا باید در زمینه جامعه ایرانی، چون شما میگین نواندیشی اسلامی، ولی من نگاه میکنم که میبینم عراقی و روزبهان بغلی و مولانا و بسیار آدم های دیگه هستن، امیر خسرو دهلوی در هند، تمام که با عشق از طریق اسلام میدونم، و به خاطر همین این چیزی هست که اصلا، یعنی اسلام و همین همجنسگرایی در یک زمانی عرفانی اسلامی اصلا از این ریشه میگیره. و چقدر سخته که توی جامعه ما در این موضوعها صحبت کنیم و همه ترس داریم و آبروی آدم رو میبریم، آبروی کسای دیگر رو میبریم. موضوع خیلی مهم هست.
اجازه نوبتی صحبت کنم آقای دیازی صحبت میکنم، بعد شما خانم حسوس، بعد آقای شکری دیگه چی بود؟ این فقط من وقتی مونم تموم میشم میبنیم جم شما
ممکن هست به حاصل منظور که این درایه این انسان داره، ولی علمایی که الان افلام دارم در پاکستان این رو که من قبول ندارم، گرچه جوانان بزرگی من که قبول بکنم، ولی
مادهش نمیده
این طبقی شروع
نیست
از شما تبدیل این رو هم از اصلا که من بیدم شما در یه سنگلوز هستید و خواهی از
آخری
این شکلی شکلی نشیست داره پیش در کنفرانسی که من این همین منطقه شما که باید در خالب فرمانی نقوم آدیو برسی بستن بس کردن این برگشت هم همیشون توی رو مادر
فضا آزاد
شدن خیلی خانم دارو محروم نکنید از
منظور اینه که حد در واقع حرکی بودن این منطقه شما رو در قبض سبیل نمیشون حالا من سوال شما نیدم
یک کمی خلاصه بکنم چون وقتی
سوال من اگر در اسلام قرار دید اسلام یعنی ساب نشد سبون در آقای خودم آیا برای انسان این آزادی قادر شدن که ما این آزادی رو همونی که فرهنگ ما سال نیست شما این آزادی رو بیشتر بحث آن انسان خودش آزادی داره در اسلام ولی اینکه یه سوال کوچه دیگه اینم گفته بشه که در قرآنی که از طرف خداوند متعالی که تمام زمانها با خود بود هیچ جایی اختار نشده یا محمد یا مسلم این دو من برای اعراف فقط در زمین اعراف مواظب باشید در دو سندگی تسکین این گفته نشده و برای من جالبه که چرا خداوند شبیه من متعال این کم چیز اختار نده
چون همیشه ما این مشکل بفهمیم پس شیطان شما میفتن جواب
خانم دکتر
چون فرصت
بنده رو با خودشون
شما همه رو از حفظ خیلی حافظت من معلوم شد خیلی خوب
از این برید من از فرمایش دوم شما آغاز کنم ببینید حرف من این نیست که قرآن یا اسلام برای اعراف در زمان پیغمبر بود به هیچ وجه من به عنوان مسلمان معتقدم که پیام اصلی قرآن برای تمام اعصار و برای همه انسان هست حرف من این است که جهانی در قرآن وجود دارد که محدود و منحصر به یک دوره خاص است اصلا شما از فصل قرآن بیاید کنار مثال ساده تری شما ببینید مثنوی مولانا رو در نظر بگیرید ببینید مولانا وقتی که داره مثنوی رو میگه مثنوی رو البته خطاب به حلقه یارانی که در گرده رو حلقه زدن داره پیام درسته صبح شد ای صبح را پشت و پناه عذر مقصودی حسام الدین بخواه صبح شد و ما داریم میگیم خب اما شما ملاحظه کنید خود این مولانا توجه داشت به علارغم اینکه سخن او معطوف مخاطب خاص و علارغم این که کتاب او تمام جنبه های تاریخ زمان خود رو باز می‌دهد اما حقایقی در صدف این صدف نهفته است که برای اعصار و دورهای دیگر هم می‌ماند این بگو که ناطقه جون می‌کند تا که قرنی بعد ما آبید است ببینید در مورد تمام آثار عظیم تاریخ این سخن صادق و شما ببینید ایلیاد و اودیسه هومر رو بزنید واقعا ایلیاد و اودیسه هومر کارای هومر کاملا باستاب فرهنگ باستان یونان است پیش از سقراط مهمترین سورس مادر و اگر کسی اسطوره شناسی پیش از سقراط نداند واقعا حقیقت حق اودیسه و ایلیاد رو به دقت نمی‌فهمه اما این به این معنی نیستش که ایلیاد و اودیسه فقط برای یونانیان باستان بود نه پیامی که در این کتاب نهفته شده است جاودانه است به این معنا که لایه‌ای از حقیقت رو لمس کرده است که به زمان و دوره خاص و تاریخ خاص محدود نیست تفاوت یک عرض از شاهکار ادبی تاریخی با یک کار ژورنالیستی تاریخ مصرفدار در اینجاست بنابراین ببینید تأکید بر سوره تاریخی متن به معنای نقد سوره های فراتاریخی متن نیست برای مسلمان باید یک مسلمان سوره های تاریخی متن رو اذعان میکنه یعنی اون فرهنگ کاملا در متن باز خواهد بود همونطوری که شما در هر متن دیگری در هر شاهکار دیگری میتونید ببینید اونی که در واقع مسلمان رو از افراد دیگر متمایز میکنند در واقع ایمان به سوره های فراتاریخی است این چیز عجیب غریبی نیست ما در مورد بسیار شاهکار ادبی بتونیم بیان کنیم بنابراین من تاکید میکنم که تمام عرایضی که من در اینجا بیان کردم از موضوع مؤمنانه است یعنی کسی به حقیقت اسلام معتقد باشد و چون این گام رو برده دارد اگه یک کسی فرض کنید که بخواد ایمان دینی خودش رو ترک بکنید خب این مسائل خیلی راحت هر میشه که این هم به زحمت هم افراد نیست بنابراین عرض من این است که ما میتوانیم التزام خود رو به سویه های فراتاریخی فرافرهنگی متن حفظ بکنیم، در این حال وجه تاریخی یعنی تاریخیت متن یعنی محدودیت رو نسبت به زمان و مکان خاص رو هم به رسمیت بشناسیم. به گمان من اینا قابل فهمه.
خانم شما ببخشید میتونید
فرض کنید که کسی رای نداده، درسته؟ من به تأکید گفتم سخن من درباره درک حاصل نیست، درک ممکن است. ما صد سال قبل هیچ فقیهی نداشتیم که فتوا بده که زنان میتونن مثلا بیان تو خیابون رانندگی هم بکنن، فاجعه میکنید. اما امروز شما میبینید همه فقها به این در قائل هم
همیشه در عربستان میگن
نمیتونن. بالاخره شما حجم زیادی از فقها میبینید که رأیشون در این زمینه تغییر کرده. شما امروز هیچ فقیه نمیبینید که مثلا سن بلوغ جنسی دختران رو دیگه خیلی لطف کنن 13 سال میگن، درسته؟ اما کاملا به نظر من مبانی فقهی اجازه میده که بعد از این مدت این تلقی تغییر بکنه و کما اینکه ترکیه در بسیاری زمینه این تغییر رخ داده. بنابراین اینی که فرض کنیم که امروز هیچ فقیهی چون فتوایی نداده این سخن علیه رأی من نیست. عرض من این است که مبانی درونبینی ما و عناصر در داخل سنت ما اجازه میدن که این درک به وجود بیاد و خیلی موارد شما ببینید خیلی مثلا 100 سال قبل بود شما حتی یک مفسر نمیبینید که نظریه تکامل داروین رو قبول داشته باشه. بیا جلو 40 سال قبل مطلقا نیست. بعد یواش یواش است که علما با مسئله تئوری داروین آشنا شد و پاره از علما به این نتیجه رسیدن که این نظریه جدیه، این نظریه برای ماندن است نه این مدوبره. شما بلافاصله میبینید که رویکرد بسیاری از این علما نسبت به تئوری تکامل داروین عوض شد. من مثالی برای شما بزنم. مرحوم علامه طباطبایی دارن این کتاب تفسیر عزیزان رو خودشون وقتی که بحث خلقت آدم و ایناست میدونیم که ایشان بحث مفصلی در باره نظریه تکامل داروین با مرحوم دکتر صحابی داشتن. دکتر صحابی از کسانی بودن که معتقد بودن که اصلا سازگاری چیه، اصلا آیات قرآنی اصلا حکایت از نظریه تکامل میکنه، این اصلا موضوعشون در این هست. خب مرحوم علامه طباطبایی با ایشان مخالف، اما درست در همون آیاتی که ایشان مفصلن دلایل خودشون رو در نقد نظریه تکامل داروین آوردن، درست غلطش رو من کنم، در همون وقتی که بحث تموم میشه این نکته رو اضافه میکنن که نکته کلیدیه. ایشان میگن که اما اگر روزی معلوم شده که نظریه تکامل داروین به واقع درست است، آیات قرآنی نسبت به تفسیرهای سازگار گشوده است. ایشون میگن که درکی وجود نداره، اما اگر فردا چنان مسئله به وجود اومد این آیات به درک تازه راه حد منم همین فرض کنیم که ایش درکی یه مقدار زیادی واقعا این که علمان ما بی اطلاع هست مقرض نیستن اطلاع. شما ببینید بحث این ترانسکسوال ها رو شما ببینید، تقریبا تمام فقها ها معتقدن که این کار رو اینا اصلا موجودات نامطلوب و غیرن. فقط آقای خمینی بود تنها کسی که در جهان اسلامی و فقها که من میشناسم که اینا رو به رسمیت شناخت و فتوا داد که باید امکاناتی برای اینا فراهم شد. این دلیل چی بود؟ دلیلش این بود که یه فرد ترانسکسوال بالاخره یه راهی پیدا کرد، رفت حضورا شخص ایشون رو دید، باهاش حرف زد، بهش توضیح داد، به این فقیه خانه شد. بسیار از مواقع اگر این فتوا وجود نداره علتش نیست که قرض و مرض داد، فقط نمیدونید. یه وقتی میشه از این علمای خیلی خیلی برجسته، من نامش رو نمیبرم، دوستان میشناسن، بسیار مرد مردمی، مرد آزاده مردمی، ایشان یه وقتی شکی از شاگردان نزدیک ایشون برای من رفته میگفتش که بگیدن ایشان رفته بودن، میگفت فلان من که سرگیجه گرفتم، تو پا مرا آن که ناکی آخر کفی طلبه های جوان من میان یه سوال های از من میکنن، من سوال رو نمیفهمم چه جورسه بخوام جواب بدم. شما شجاعت این مرد رو سفارش کنید، این بله ببینید این مرد چقدر شجاع بود، میگه من سوال اصلا نمیفهمم که بخوام جواب
بدم. لابد آیت الله منتظری بوده.
بله مگه چند نفر از این علما رو شده؟ بله ببینید عرض من نستش که واقعا بسیار از مسئله من اطلاع ندارم، بنابراین چه خود میخوام بدم؟ این از این از او پوشت مصنوعی میپرسه، اما چون میم پوشت مصنوعی چیه؟ چورت میخوام بدم؟ در بسیاری از مواقع بسیار از این علما اهل فکرن، اهل اندیشن، و اگر شما بتونید به فضای این افراد وارد شید و باشون گفتگو کنید، نمیگم که انقلاب در رأیشون به وجود میاد، اما آمادن که انعطاف بشن. ببینید آقای سامعی که مثال زدن ایشان واقعا ایشون از این جمله است، واقعا با یه عده میشه بحث کرد، خشونش کرد، داره فتاوای فقهیش کامل عوض میشه. حالا فقط یه وقتی باز من نام نمیبرم، میترسم مراجع تقلید بسیار محترم در حوزه علمی نفوذ حتی یک از دوستان من به نظر ایشان رفته بودن، از مردان سیاسی نابرابری بودن، و میگفتش که من به ایشان گفتم که آقا این احکامی که در باره مجازات این من کفار این من اهل کتاب این و این رساله شما اومده، آخه این یعنی چی؟ یعنی اگه بارون بیاد مثلا ما تو اروپا دیگه نمیتونیم بیه مخونه بیرون، باید همجا نجس شده. بعد او فقط گفت نه آقا این حرفا کنیم، اصلا این حرفا نیم، گفتن آقا تو رساله شما نوشته. گفت بله تو رساله نوشته، از ترس این مسلمانای عوام نوشته. یعنی ببینید که بر این عالم چه بدیت و تنگ گرفته که جرأت نمیکنه رأی علمی خودش رو بیان کنه. این از نکاتی است که برحال در اون فضای اونجا حاکم و جاری است. فرای نردی من نستش که من با شما موافقم درک جاری ما به این تفاصیل راه نمیدهد، اما اینکه درک جاری ما در 50 سال قبل به نظریه تکامل داروین راه نمیدهد، در 200 سال قبل به نظریه فلکشناسی بطلمیوسی راه نمیدهد. ببینید آیاتی که در مورد ربا من عرض کردم به مراتب صریح‌تر و روشن‌تر است از آیات مربوط به همجنس‌گرایی. هر کدام این آیات مبهمه، به طور کلی گفته شده است که شهوت مردان نسبت به مردان، اما هزار و یه جور ممکنه این شکل داشته باشه. ما چی می‌دونیم کدوم مصداق؟ یک امکان است، ممکنه مصداق خاصیش مد نظر باشه. اینجا مجال جولان خیلی زیاده. شما ببینید انصافا شما که قرآن میخوانید، آیاتی که در تقبیح غیبت آمده در قرآن رو مقایسه کنید با آیاتی که در تقبیح همجز قملو کنید؟ قابل مقایسه نیست. اما غیبت در جامعه ما نقل و نبات و رایج است. هیچ کس هم ما ندیدیم به خاطر غیبت کردن به نظر شیطان. یعنی عرض من نستش که به هر حال در درون فرهنگ ما، در درون فرهنگ اسلامی به گمان من میاد که این امکانات هست. اما استحصال این امکانات مبتنی بر دو رو، یکی دانش هست، یعنی فرد باید بدون ماجرات، و یکی جرأت هست، جسارت هست. یعنی وقتی که دانش مصلحت اندیش نکنه. من وقتی که این مقاله رو درباره تعلیق های جنسی منتشر کردم، برای دوستان نزدیک خود من از علمای برحال مشهور دلیل جامعه ایران هستن، برای من پیام های تند فرستاد. یعنی کسانی که از من خیلی دورتر بودن با منطق آرامتری با من برخورد کردن تا این دلیل. و من واقعا به نظرم میاد که دلیلش این است که این مرد روحانی مرد سیاسیه و فکر میکنه که اگر وارد این بحثا بشه به لحاظ سیاسی آسیب پذیر بشه. و استدلالش برای من این بود این حرفا اگر هم درست باشد به مصلحت نیست. فرض من این است که یه آدم سیاسی حق داره مصلحت اندیشی بکنه، اما کسی که دغدغه اخلاقی داره و دغدغه معنوی داره هیچ مصلحتی بالاتر از هر چیز براش
اجازه بدین دو سه سوال مونده اونا رو هم سریع اجازه میدین؟
من در خدمتتون هم باید
و شما هم لطف کنین کوتاه جواب بدین چون باید که بریم ما یه جای دیگه هم میبینیم که قرار بود. شما و شما خانم نه ببخشید نوبتی اون آقا پشترشون هست. آقا شکر
بازم شده از شما رو بزر هم بیان صدا از شما رو زمین
کنم. بنده رو خیلی شیر نکنی.
ما در این میلان با هم دیگه در این مورد هم بسیم دعیب کردم. من چون وقت کنم مثل وقتن از اینجایی که شما بحث شما برده بیدن کنم در بسایت کنم برهان بر برهان رو بیدن. من این برهان و برهان بر برهان عرضش به این شب شما بیدن. یکی که اولا از مزاح مزاح باشیم این که میگیدیم که این بحث بین موسی خلیل ولی ابراهیم خلیل داشتما خدا رو که نگاه کنیم بار نمیم انسان انصافا انسان منصفتر از خود خدا بوده. ولی سوال مهمی اگر در جمع آوری نظریات نوع اندیشان از منسان یک برطریت عقل بر بحث که دیگران هم در بحث نبردی و بحث قبل تشیع بوده و دو میگی اونایی که ذاتیست با اومده هم زبانی میخواد هم مقامی میخواد هم دور راستوی و نکته سوم حالا اگر این دو طور نگاه کنیم ذات ما ذات مسئله که خود بحث اومده برطریت عقل بر وحی بمیده دوم من اون چیزی هم که عربی اومده در زمان و مکان خودش بوده. حالا اصلا ارجاع فلسفی به برز گشت سازم به دار سازم ساده پیش برای تدیدی چه تدیدی رو در منطقه منطقه و فلسفی نجام کنم؟
ببینید شما مفروضاتی در فرمایش شماست که برای من محل سوال. برای اینکه مثلا فرمایش شما میفرمایید که تحکم وحی و عقل در قرآن نه اینطوری نیست.
عقل
در قرآن
مثلا اندیشه شما
بلد که سروش
یا مثلا انترس بحث تقدم عقل بر بحث مصیر تدکیری نوری از کتاب
شما. ببینید در جهان اسلام ما سه مدل داریم برای تبیین نسبت میان عقل و بحث. مدل اول در واقع میراثی است که ما از ابن سینا و فارابی داریم. در این مدل ادعا این است که عقل و بحث با یکدیگر سازگارند. کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این قاعده فلسفی ما است. بحث تقدم عقل و بحث بر یکدیگر نیست. بحث این است که آنچه که مرضی شرع است مورد تایید عقل است و برعکس. توجه می‌کنید؟ در واقع کسانی مثل ابن سینا و فارابی وقتی که سخن از عقل میگفتند عقلی بود که در فلسفه و حکمت یونانی متجلی شده. کاری که اینا میخواستن بکنن این بود که به اصطلاح این عنصر تازه‌وارد رو در داخل سنت اسلامی جای شایسته و در خوری بیشتن. لذا تز ابن سینا و فارابی این بود که میان این دوتا تعامل وجود داره و هرچی که مورد تایید یکیست مورد تایید دیگری هم هست. این مدل اولی که مدل به اصطلاح داد و ستد تعادل نه تقدر متأخر بیست. مدل دوم در واقع برمیگرده به غزالی. غزالی میدونید در اون کتاب مشهور تحافظ و فلاسفه در واقع کارگیتر نقد فلسفه ابن سینا و فارابی بود، حکمت منشا، و مهمترین مقدمه‌ای که در کار غزالی مورد انتقاد قرار گرفت همین بود. غزالی میگفتش که وقت به تمام مقدمه بر عقل است، تعبیر او اینه کل ماوراء عقل، این اقلیم وقت. بنابراین عقل پاش به اونجاها نمیرسه، خودش هم خیلی خسته نباشه. این به معنای نفسی عقل نیست، به معنای عقل به معنای یونانی بوده و عمدتا هم متافیزیک یونانی مورد نظر بود. بعد میدانید که بعدن ابن رشد در واقع مدل دیگری در جهان اسلام عرضه کرد که مدل سوم است. نزد ابن رشد در واقع تقدم عقل است به بحث. از نظر ابن رشد اول ما باید حساب کتاب خودمون رو به نحو عقلی تعریف بکنیم، لذا بعد میتوانیم وقت رو بر وفق و مبنای او بخوانیم. بنابراین ببینید این سه تا هر سه تاش اسلامیه، یعنی هر سه تاش در سنت اسلامی بوده، قائلینی داشته، بر مبناش الهیات ساختن، بر مبناش نظام حقوقی ساختن، بر مبناش تفسیر نوشتن، همه اینا هست. شما ببینید من باز مثال دیگری بزنم از تاریخ اسلام. شما از مولانا بپرسید که آیا در قرآن علیت وجود داره، مولانا صریح به شما میگه، میگه از این اول تا آخر قرآن رفع اسباب است، همش داره میگه علیتی در کار نیست، علیتی در کار نیست. حالا شما این مقایسه کنید با رأی مفسر حکیمی مثل مرحوم علامه طباطبایی، ایشون صریحا میگه از اول تا آخر قرآن تایید و تأکید بر اصل علیت نیست. بنابراین این نشون میده که پیش‌فرض‌های برونی دینی ما در فهم درون دینی ما مؤثر است. کسی در این اختلاف نداره، اختلاف در دامنه این بحثی است. برای این کسی نمیگه که وحی مستقل از عقله، مثلا فرض کنید که وحی با عقل بیگانه است، بحث بر سر اینکه نسبت این دو تا رو چگونه تعریف بکنیم و دامنه تاثیر یکی در دیگری و عرض کردن به وقت
در قایل خدمات کنبرم
بس این که به مسئله داره. ببینید یه وقتی هستش که شما مثال سروش رو زدید، ببینید در واقع سروش به منصبه یک روشن فکر دینی حق با شماست. یعنی ببینید مسئله روشن فکر دینی مسئله تناسب بخشیدن سنت هست با عقل مدرن، اما سروش در مقام یک الهیدان من دارید میدونم. شما ببینید بحثایی که ایشان بحثای اخیرتری که در باره تجربه اعتزال دارن، نقد خرد ایمانی و خرد یونانی که ایشون دارن، در واقع به نظرم میاد که ایشان همون تجربه‌ای که در سنت ما تاریخ بلندی داره در مقام کار روشن فکری، البته ما احیاء تجربه اعتزال میکنم، ولی اگر از خود بنده بپرسید من عرض میکنم در مقام تأسیس یک نظام الهیاتی بنده طرفدار تجربه اشعاره هم. بنابراین من میخوام از یه نوع مدل پلورالیستی دفاع کنم، بسته به اینکه شما در کدام حوزه سخن میگویی در اون حوزه باید نسبت میان عقل و وحی تناسب اون قلم رو باز تعریف بشن. در پاره مواقع تقدم با عقل است، در پاره حوزه ها تقدم با وحی است، در پاره حوزه ها تعامل اینترکشن بین اونا مطمئن هست.
آخرین سوال ببخشید من شما رو ندیده بودم، این خانم بفرمایید. و زمنان قبل از این که همه برن بیرون زحمت کشتم یه مقدار خوراکی و اینا هست، از خودتون کمک کنید به خودتون.
Thank you.
باید ببینید من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. در بحث‌های اخلاقی مخاطب ما همه، وقتی در جایی به گروهی از انسان‌ها به ناحق ظلم می‌شود، همه انسان‌ها مسئولند. ببینید مسئله زنان فقط مربوط به زنان نیست، برای اینکه مسئله زنان مصداق بی‌عدالتی نسبت به یک انسان است. همه مسئولند، فقط خانم‌ها مسئول بحث‌های فمینیستی نیستند. مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی هم همینطوره. جمعی از طوایف انسانی به ناحق از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم شد. ببینید در فرهنگ من در فرهنگی پرورده شدم که من آموختن، وقتی در قلمرو اسلامی یک زن یک کنیز یهودی در گوشه از قلمرو اسلامی خلخال پاش رو به ناحق گرفتن، امیر مؤمنان این جمع به صورت خودش سیلی زد و گفت اگر کسی از این شرم بمیرد نباید او به سرزنی شد. عرض من این است، آمار نشون میده چیز رو که 7-10% یک کمیت و اقلیت های جنسی تشکیل میده. یعنی در جامعه 70 میلیونی ایران ما چیزی نزدیک 7 میلیون اقلیت جنسی داره و اینا از ابتدایی ترین حقوق انسانیشون محرومه. یک زن کنیز در یک گوشه خلخال پاش سزاوار سیلی زدن به روی خود بود، یک امام ولی به صورت خود سیلی زد. 7 میلیون آدم از حقوق ابتدای انسانی خودشون محروم بشن، من و شما نباید حداقل بگیم که آقا بالاخره یک کسی توجه کنه ببینه کاری که میکنیم انسانی سر.
من نیمی از این 7 میلیون هم زن هستم، این لزبیان ها هستم و ضمناً این بحث اتفاقا یکی از ابعاد بسیار ظریف و مهم بحث مربوط به زنان یعنی تمام جنبش های زنان. من دلیل یکی ازشون خواهش کردم چون مقاله ایشون راجع به هم سفت جنین خونده بودم که مثلا باز برخورد خیلی پیشرو و شجاعانه بود به مسئله سفت جنین و هم راجع به اقلیت های جنسی، چون مسئله بحث زنان به طور عمومی خیلی شده در جاهای مختلف. من خودم هم یک از کسام که تقریبا عمر به اصطلاح چی میگن ادابت لایف هم رو روی این مسئله گذاشتم، فکر کردم این مسئله است که هیچ وقت صحبتش نشده و این تابو باید شکسته بشه، بحثش باز بشه به صورت علمی خیلی آروم و سیستماتیک. و اتفاقا این جنبه خیلی ظریف الان شما هر جا تو هر دپارتمان ویمنز استدیز میری، یکی از مهمترین جنبه های مسئله جندر شناسی و جنسیت شناسی مسئله سکشوالیته و مسئله زمینن هوموسکشوالیته و بایسکشوالیته و هتروسکشوالیته همش با هم مطالعه میشه. مثل تو فرهنگ ما متاسفانه نشده و این کمبود هست. بنابراین شما لطف کنین این انتقاد رو نکنین، من ازتون نمیپذیرم، چون من فکر می‌کنم این کمبود رو ما داشتیم و آگاهانه من فکر کردم لازم این بحثم بشه. امیدوارم که شما قبول کنین که همین که تشریف آوردین نشون به خودتون هم اهمیت دادین به این بحث. تشریف
آوردین مانع خود جمع نیست، ان شاءالله بحثا رو خواهیم کرد. قبول شما
یه بار دیگه دعوتشون می‌کنیم راجع به این
سپاسگزارم.